مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
ممنون که همراه ما هستین. در این بخش مثل گذشته در خدمت جناب بهمن بنی هاشمی خواهیم بود و در متن حاشیه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. بهمن جان سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت و احترام خدمت جناب قدیمی بزرگوار.
مخلصه.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، اختیار دارین. همچنین در این بخش ما قراره که به چه بخشی از حاشیه بپردازیم که این متنه؟
خدمت شما عارضم، یکی از موضوعاتی که در جلسات پیشتر هم بهش پرداختیم مسئله سرقت ادبی بود.
بله.
اما مسئله قواس گیلانی رو خدمتون عرض کرده بودم قبلا در همین برنامه.
بله.
و ماجراهایی که پیش اومده بود در جریانات شعر معاصر و اون شاعران بزرگی که هر یک به دیدار قواس گیلانی شتافته بودند و در متنش چیزهایی نوشته و گفته بودند، تا اون مقاله استاد شفیعی و اینها. اما اشاراتی هم در تذکره ها و داستان ها و روایت هایی که از شاعران مختلف در طول تاریخ شعر فارسی نقل شده میتونیم در باب همین سرقت ادبی ببینیم که خودش جذابیت های خاص خودش رو داره. و بله، از جمله میتونیم به داستانی اشاره کنیم که جامی در بهارستان بهش اشاره کرده و اون قضیه است که گویا انوری از جای عبور میکرده و شخصی رو میبینه در حال شعر خوندن و شعر خود میبینه که شعر خودشو داره میخونه و میگه که این شعرها از کیه، میگه از انوری. ولی تفاوت کار اینجا بوده که اون شخص خودش رو انوری جا زده بوده، یعنی شعر رو ندزدیده بوده بلکه شاعر رو دزدیده بوده. و اون جمله معروفی که در همون بهارستان نقل شده که شعر دزد دیده بودیم، شاعر دزد نشنیده بودیم. اما در همین موضوع، یعنی همین موضوع سرقت ادبی، شاعران ابیاتی هم سرودند، از جمله از شاعر معاصر آغاز کنیم، رهی معیری، که یه قطعه خیلی جالبی داره، میگه که سراینده ای پیش داننده ای فغان کرد از جور خونخوار دزد، که از نظم و نثرند و گنجینه بود، رو بود از سرایم به یک بار دزد، به نالید نالان که بیچاره من، بخندی دانا که بیچاره دزد. و اما طغرای مشهدی و خدمت شما عارضم که ولی دشت بیازی، دو شاعری بودند که با یکدیگر بر سر دزدی مضمون جر و بحث داشتند و اشعاری سروده بودند نسبت به همین مسئله مضمون دزدی حساس بودند. و دعواهایی که بین شاعران همون دوره شکل گرفته، مثلا جر و بحثی که میان غنی کشمیری و طغرای مشهدی و سنایی مشهدی و ولی دشت بیازی، که حالا ابیاتی ازشون میخونم در باب همین سرقت مضمون. طغرا میگه که غنی کشمیری ابیات و مضامین منو دزدیده، و جاهایی هم اشاره کرده و گلایه میکنه از کسانی که ترکیبات و تصویرهای شعر او رو برمیدارند. و یک ربایی غنی کشمیری در پاسخش سروده که طغرا که بود جسم کثیفش شد جسد، با اهل سخن شده است دشمن ز حسد، گوید که برند شعرش ارباب سخن، نامش نبرند تا به شعرش چه رسد.
آفرین.
و نمونه دیگری که از همین داستانهای مربوط به دزدی مضمونه، در باب سنایی مشهدی و ولی دشت بیازی، که سنایی در هجو ولی سروده که بیچاره ولی گر سخنی موزون کرد، در هر قدمی قارت صد مضمون کرد، چون مهره حق باز حرفی که شنید، در گوش نهاد و از دهان بیرون کرد. دقیقا مثل شعبده بازها که مهره ای رو در گوش میگذارند و از دهان بیرون میکنن، میگه این هر حرفی که شنیده رو مانند حق باز، مانند شعبده باز چنین بلایی زد. بیچاره ولی قصیده گر موزون کرد، در هر قدمی قارت صد مضمون کرد، چون مهره حق باز حرفی که شنید، در گوش نهاد و از دهان بیرون کرد.
بله.
یا دعوایی که میان سلیم و دیگر شعرها بوده بر سر همین دزدی مضمون و دزدی شعر، که جایی دامن صائب رو هم گرفته این اتهام. در دیوان سلیم میبینیم که به صورت طنزگونه اشاره میکنه که دیوان کیست از سخنانم توهی سلیم، تنها نبر من این ستم از دست صائب است. و غیر مستقیم صائب رو هم متهم میکنه با
خیلی وقتا هم از اون بر بوده که وقتی شاعری خودش رو به عنوان شاعر بزرگی میدونسته و اینکه بقیه ازش سرقت میکردن، ابیاتی هم که مینوشتن رگاهای طنز داشته. البته اینو در این بیتی که میخوام بخونم رو در حجو اون اشخاص سرودن که میگن شاعران جمله تلامیز منند، بروید از خودشان به پرسید. اینا بر حال هم شاگرد منن، هم بر حال ازشون از معانی من استفاده میکنن، از سواد من استفاده میکنن. بروید از خودشان به پرسید، همین یه بیت مشخصه که طرف چه کاره بوده.
بله جالب، نجیب کاشی هم از شعرهای قرن 11 یه بیتی داره، میگه شاعری نیست که معنی بر و مأخذ خان نیست،
همه دزدند
ولی کن اساس یکدیگرند. همه برای همدیگه فلانی دزد و دستوری که همشون
دستشون توی کاسه است همشون. دست شما درد نکنه بهمن جان. ممنونم از بهمن بنی هاشمی عزیز، کارشناس بخش در متن حاشیه در برنامه جام جم. امیدوارم که در بخش های بعدی هم و در برنامه های بعدی هم افتخار داشته باشیم همراه شما باشیم. خوشحالم که یکی از بخش های پر مخاطب برنامه ما همین بخش در متن حاشیه هست و مردم هم دوست دارند و پیام های پرمهرشون رو برای ما ارسال میکنن. ممنونم بهمن جان.
سپاسگزارم از لطف و توجه حضرت عالی و مخاطبان گرانقدر.
ارادتمندم. خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدار شما.
از زبان پرسوز شهریار، آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا، نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی حالا چرا، عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا، شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی تنها چرا، تا قراری دیگر از کتاب زرین شعر پارسی در پناه ایزد منان. در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. را
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماغم ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق.
ایران را بشنوی. شنیدنی های تاریخ. به نام خداوند سبحان. با عرض سلام خدمت شما دوستان شنونده، درباره سقوط بغداد توسط هولاکو خان صحبت خواهیم کرد. با این امید که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد، از شما دعوت میکنیم که شنونده این برنامه باشید. پس از آنکه تدارک حمله اش را کامل ساخت، به قصد غرب حرکت کرد و به بلاد ترکستان و ماوراءالنهر وارد نشد تا آنکه حاکمان آنجا رسم اطاعت و دوستی را به جای آوردند. سپس پایان دادن به کار طایفه باطنیه در ایران را وجهه همت خود ساخت. آنگاه به شاهان ایران نامه نوشت و آنان را به همکاری دعوت کرد. مطالبی که در این نامه ها آمده این هاست: ما به فرمان خان بزرگ برای ویران ساختن دژهای اسماعیلیه و قتل و نابودی این گروه آمده ایم. اگر نزد ما آمدید و با دادن کمک از مردان و ذخایر و آلات جنگی با نقشه های ما موافقت کردید، من نیز به شما وعده می دهم که با امنیت در بلاد خود باقی بمانید و از قصرها و سپاهیانتان برخوردار باشید. اما چنانچه برعکس رفتار کردید، پس از اجرای نقشم به یاری خدا به سوی شما می آیم و بدون پذیرش هیچ عذر و بهانه ای بلادتان را ویران می کنم. به دنبال این نامه ها پادشاهان همراه با هدایا نزد هولاکو شتافتند و فرستادگان از عراق، خراسان، آذربایجان و گرجستان نزد وی آمدند و او مقدمشان را گرامی داشت. سپس هولاکو از رودخانه جیهون گذشت و در باغهای توس فرود آمد و از آنجا به سوی قلاع اسماعیلیه حرکت کرد و جنگی در گرفت که به شکست اسماعیلیان منتهی شد و رهبرشان رکن‌الدین خرشاه به اسارت در آمد و کشته شد. Thank you.
هلاکو پس از پیروزی بر اسماعیلیه به شهر همدان رفت و آن را به عنوان مرکز فرماندهی خیش برگزید. آنگاه نامه‌ای به خلیفه عباسی معتصم بالله نوشت و او را به خاطر نفرستادن سپاه در اثنای جنگ با فرقه اسماعیلیه نکوهش کرد و از او خواست که دژها را ویران و خندقها را پر سازد و بلاد را به پسرش تسلیم کند. هلاکو نامه‌اش را با این گفته به پایان برد که اگر خلیفه به نصیحت او گوش دهد از کینه وی می رهد، وگرنه سپاهیانش را در معرض شکست از جانب سپاهیان مغول قرار می دهد، همان سپاهی که سپاهیان خوارزم و ایران را شکست دادند. خلیفه معتصم شرف الدین ابن جوزی را با نامه ای نزد هلاکو فرستاد و از او خواست که از غرورش دست بکشد و به بلاد خیش بازگردد. در این نامه آمده بود: تو خود را فوق همه عالم قرار داده ای و گمان کرده ای که فرمان تو فرمان قضاست. چگونه از من چیزی را می خواهی که قدرت اجرای آن را نداری؟ آیا خیال کرده ای که تو با هوش و قدرت سپاه و شجاعت خود ستاره ای از ستارگان را به اسارت خواهی گرفت؟ آنگاه عظمت خلافت را به او یادآوری کرد و گفت: همانا گروه های فراوان سوار و پیاده آماده کارزار و منتظر اشاره من هستند که به هنگام انتقام آب دریاها را هم می خوش کنند. آنگاه نامه را با این گفته به پایان برد: با خندقها و دشهای رعیت من چه کار داشتی؟ راه دوستی را در پیش گیر و به خراسان بازگرد و اگر اراده جنگ داری لحظه ای درنگ مکن و هنگامی که عزم کردی بهانه میاور. من با هزارها سوار و پیاده مجهز آماده فرو رفتن در دریای جنگ هستم. تبادل نامه میان هلاکو و معتصم هیچ اثری نداشت و بروز جنگ اجتناب ناپذیر گردید. هلاکو تصمیم به تصرف شهرهای سر راه بغداد گرفت. هنگامی که پس از اطمینان به انجام این کار طبق عادت مغولان در هنگام جنگ رأی منجمان را جویا شد، حسام الدین منجم که به خلیفه تمایل داشت کوشید تا هلاکو را از عزمش منصرف کند و گفت: هر پادشاهی که تا این لحظه بر دشمنی فرزندان عباسی جسارت ورزیده و متعرض شهر بغداد گردیده، حکومت او زوال و زندگی او پایان یافته است. اگر از پندهای من سر باز زنی و به رأی خود تمسک جویی، این مصیبت‌ها پیش آید: مرگ اسبان، ابتلای لشکریان به امراض گوناگون، طلوع نکردن خورشید، نباریدن باران، پیدایش زمین درزهایی که جهان از آن برنج بیفتد و ویرانی زمین. اما خواجه نصیرالدین طوسی که با تألیفاتش در دین، اخلاق، نظام حکومت و نجوم مشهور است، جانب امرای مغول را که معتقد به ضرورت نبرد با بغداد بودند گرفت. او وقوع بلا در مرکز خلافت در اثر سقوط آن را بعید شمرد و به هلاکو گفت: بسیاری از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در راه دفاع از دین کشته شدند و هیچ بلایی رخ نداد. بسیاری از مردم بر بنی عباس خروج کردند و هیچ رنجی به آنان نرسید و در این باره به طاهر ابن حسین مثل زد که امین را کشت. هنگامی که هلاکو توانایی استیلای بر بغداد را در نیروهایش دید، شروع به اجرای نقشه های جنگی خود کرد که در اثنای اقامت خود در همدان کشیده بود. او همه نیروهایش را برای محاصره شهر بغداد گسیل داشت. با حمله به بغداد در سال 656 هجری آنچنان فاجعه‌ای پدید آمد که زن و مرد خود را در آب می افکندند و هرگاه یکی از ملاحان شخصی را در زورق می نشاند و از جانبی به جانب دیگر دجله می برد، دستبندی از طلا یا جامعی زربفت یا چند دینار اجرت می گرفت. مردم چیزی نمی دانستند جز این که پرچمهای مغول بر باروی بغداد در برجی به نام برج عجمی نمایان گشت. این برج کوتاه‌ترین برج‌های دیوار بود و سپاهیان سلطانی بر آن هجوم آورده و داخل گردیدند. آنان چندان زخمی و کشتار و تاراج کردند که شنیدن مجمل آن سنگین است، چه رسد به آن که تفصیل داستان نقل شود. در روز یک شنبه چهارم صفر سال 656 هجری، خلیفه به ملاقات هولاکو بیرون آمد، در حالی که سه فرزندش یعنی پسر بزرگترش ابوالعباس، احمد، پسر میانیش ابوالفضایل، عبدالرحمن و فرزند کوچکش ابوالمناقب مبارک همراه او بودند. نیز 3000 تن از قاضیان، فقیهان، صوفیان، امرا و اعیان شهر با خلیفه آمدند. هنگامی که این کاروان به جایگاه هولاکو نزدیک شد، همگی از خلیفه مخفی شدند و جز 17 نفر باقی نماندند. استراب خلیفه نزد هولاکو آشکار بود. هولاکو به او گفت: تو میزبان و ما میهمانیم، پس آنچه لایق ماست حاضر کن. استراب خلیفه به حدی رسید که جای کلیدهای خزانه‌اش را از یاد برد. دستور داد تعدادی از قفل‌ها را شکستند و برای هولاکو 2000 جامه و 10000 دینار و بسیاری از جواهر و نفایس حاضر ساختند. هولاکو به آنها اهمیتی نداد و همه را به عمرایش بخشید و به خلیفه گفت: اموالی که روی زمین داری آشکار است و آن مال بندگان ماست. بگو دفینه چه مقدار داری، چیست و کجاست؟ خلیفه به حوضی پر از طلا در حیات قصر اعتراف کرد. زمین را کندند و حوضی پر از زر سرخ دیدند که همه قالب‌هایی به وزن 100 مثقال بود. زنان قصر را شمردند، تعدادشان 700 زن و کنیز بود. هولاکو از خلیفه خواست که به ساکنان بغداد دستور دهد سلاحهایشان را زمین بگذارند و از شهر خارج شوند. خلیفه پیکی فرستاد که در میان راه‌های شهر به مردم ندا دادند سلاحهایشان را بیفکنند و از دشها بیرون روند. اما مردم گوش ندادند و هولاکو دستور به کشتن آنها داد و سپاهیانش آنان را به بدترین صورتی کشتند. این حوادث دردناک با قتل خلیفه معتصم و پسرانش ابوالعباس، احمد و ابوالفضائل عبدالرحمن پایان یافت. پسر کوچک خلیفه مبارک با سه خواهرش فاطمه، خدیجه و مریم نیز اسیر گردیدند. دوستان شنونده، برنامه ما در اینجا به پایان رسید و همه شما شنوندگان گرامی را به خداوند سبحان می سپاریم. خدا نگهدار.
23 بود در واقع، 23:55.25 است و شما عزیزان با بخش سوم برنامه های رادیو ایران همراه هستید. امیدواریم در این شب سرد پاییزی تنور دلتون گرم باشه و آرامش قرین لحظه هاتون باشه. من و همکارانم تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که در این بخش برنامه های رادیو ایران، در واقع بخش سوم، لحظات آرام و خوبی رو براتون رقم بزنیم انشاءالله. ممنونیم از همراهیتون.